13 فروردین‌ماه 1349 برابر با 25 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی خرافه 13.
بسم الله و رسوله و حبیبه و سکیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و على آله السیدین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بحث امروز من در اطراف خرافه 13 است. عنوانی که در تابلو و روزنامه عنوان شده است خرافه 13 است و شاید بهتر بود عنوان را دفاع از 13 قرار می‌دهید. و البته کوشش می‌کنم عرایض خودم را در یک وقت کوتاهی مختصر بکنم. بنابراین بحث ما درباره دفاع از 13 یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نهوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد و همه اینها را خود بشر مرتکب شده است همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نحسها و سومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نهوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند روی چه حسابی که عرض کنم ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر تاثیر اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارند باید این رو به دست بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیا چرا در میان عددها 3 و 5 و بعد 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توستری خورتر از آب در آمده است. و این ما سابقا خیال می کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملتهای ما. بعد اصطلاح پیدا کردیم که ملتهای به اصطلاح پیش رفته یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها صد درجه بیشتر از ما تهاجم کرده اند این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که سیزده مثلا سفر را یا سیزده فروردین را و احیانا سیزدهم هر ماه را، یعنی این روزه های معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارند و کم در جای دیگر دیدن. همین قضیه هم هست که من بچه بودم در خریمان خودمون که یک عصبت و به یک معنیده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدن یا آداب و تصنیفاتی قائل بودن برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکنن. یکی از چیزهای این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد، یک دو سه چهار به دوازده می رسید، به سیزده می رسید، مبادا نهوست سیزده برکت را از این خرمن بگیرد، می گفت سیزده، می گفت زیاده، زیاده. بعد می گفت چهارده. می ترسید اگر سیزده بگوید، این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خود یه باشی بیتواد بیت از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال سیزده قرار بدهد. کلمه سیزده را تبدیل میکند به زیاده، به این که رابطه میان سیزده و زیاده می. اما اگر تحصیل کرده بود، تحصیلات عالی را اگر تحصیل کرده بود، در حد شهرداری تهران اگر معلومات می داشت، این به شکل دیگری به عدد سیزدر به نهوست سیزدر رسمیت می داد و به شکل دیگری ازش قرار می کرد. یعنی کلاکه هایی که روی خانه ها و مغازه ها می زند دیگه نمی گفت زیاده، می نویسد دوازده به علاوه یک یا یازده به علاوه دو، چهارده منهای یک. نبابا اگر رقم سیزده در ایجاد باشد، خدا نخواسته کارهای شهرداری از این نظم بسیار بسیار اساسی که دارد که امروز خیابان را آسفالت می کند، فردا شد و سیکن کتار می کند، دل این دست در می آورد، نبادا نهوستی به این کارها وارد بید. چرا کنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی و خودم میمونم به طور اجمال عرض میکنم. دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیز هست. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیت ها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکست های خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد، این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماع من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیز دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیت ها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای سیزده، برای بیست و پنج، برای صدای کلاغ، برای صدای جغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است، انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیا را درک بکند. ولی با خیال همه قضایی را زود می شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا به سبب بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئول این شکست بودیم، دومی که مدتها باید زحمت بکشیم به خودمون رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نوع رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان ببریم، وضع خودمون را اصلاح کنیم. ولی با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ داریم، جنگ شکست خوردیم، این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از سر خودمون خارج میشدیم یک سگ از جلو ما در آمد، او اون کرد به این نهوست داشت و اثر او اون سگ بود. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله رو طرح می کند. اولا به درب اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انتاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردن، یعنی فال بد می زدن. و قرآن کریم در آیات زیادی با تمام صراحت این مطلب می گوید که بابا منشأ فال بد هر سونی که وجود دارد، هر نهوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده سونی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، سومی در جهالت است. سومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست. سومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کسی بزرگترین کسی ها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کسی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این ترس که برود این کسی است، دواء شفیق و داء سمیل. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد، منشأ بدبختی تو خودت هستی، نه چیز دیگر. سرنوشت سوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود میآوری، سرنوشت سوم تو به دست دیگری نیست. همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست و دواء نیست و دواء کسی. دوای درد تو هم دوای چاره این سونی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودن، بعضی از مرغه ها را سوم حساب می کردن، لحظه فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر بس از صدای کلاب فال بد می گرفتن، از نوای بغض فال بد می گرفتن. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتن، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودن، مثل این که خود یزید ابن معاویه در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون فال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک السموس على ربا جیرونی صاح الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضیت من النبی دیون. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیره، وقتی که اون سرها و اون خورشیده ها از دور پیدا شدن بر مافوق جیرون، جیرون نام نقطه ای بوده هست در جیرون چند شاده الان به اون اسم باشد، خلاق آمد فریاد کشید. من این رو به کار بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد. ولی به طلاق گفتم طلاق تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن. من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، که بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود رفع امتی از خیاره، تو امت من تطیر وجود ندارد، فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرفت اشنا را، ولی هرگز فال بد نمیزد و منع میکرد از فال بد. فرمود اذا تخیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغی. به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست. فرمود هر وقت به دلت بد آمد، به آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود لا تعادل ایام سیعادی کن، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود تطیر چیزی اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری. اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگه اعتنا نکنی میبینی هیچی نبوده. خیلی جمله عجیبی. متن روایت من اینجا دارم، طول میکشد، حالا براتون عرض میکنم. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله ایست که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چنین چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نعت را، یوم نعت را در دو جای قرآن داریم. خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است. پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجب کلمه نحس که معنی چیست؟ البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پرباد و غباری بوده است. چون روز پرباد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است. چون کلمه نحس هم جز سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد و ترسناک بودن، وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شوری. این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر افکارتون، به خاطر طغیانهاتون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نسبت و بدبختی می کنن، قرآن اون روز را روز را روز نهت می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سهشنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سوم، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شانزده. هیچی که از این حرفا نیست. هر روزی که مردم به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانند در روز نفس گرفتارند. قل هو القادر، حالا بعد از خود قرآن توضیح میدم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نحسی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است. روز اول فروردین ما هم محسوب. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم. چون ما به نفس قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم که خودمون به جان یکدیگر افتادیم. ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر میبریم. اون عذاب الهی که میدونید مظهره لیکن اسرائیل است. چرا اعمال خودمون نکه قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تاریخ اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از الله بخوام خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار بریم گره بزنیم از ناسی خارج بشیم، با سمنو پختن از ناسی خارج بشیم، با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم بیشاره. چرا خونه تو ول میکنه این روز میری به الزنگی توی بازار؟ از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و کبیری که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فرد نورتک بیای بیرون. سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از تمنی که خارج شخص است؟ از سبز گره زدن که خارج شخص است؟ به خدا ننگیر مردم است که روز سیزده رو به عنوان سیزده بدار می روند. من نمی روند اینهایی که اسم تنگین افکار پردارش افکار روی خودشون می گرند. چرا یک کلمه هم نمی گرند، بلکه برای از تربیت می کنند، تشویق می کنند.